واکنش‌های بین‌المللی به خیزش سراسری ایرانیان در پی قتل حکومتی مهسا امینی رو به افزایش است. در روزهای اخیر سازمان ملل متحد و گزارشگران و کارشناسان این سازمان بیانیه‌هایی در ارتباط با لزوم روشن شدن دلیل قتل مهسا امینی صادر کرده و جمهوری اسلامی را از سرکوب مرگبار مردم معترض در خیابان‌های کشور منع کردند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آمریکا نیز گشت ارشاد و 7 تن از اعضای مرتبط با قتل مهسا امینی را در فهرست تحریم قرار داده است. اما آیا واکنش رهبران جهان در میدان ملاحظات سیاسی بیان می شود یا به ابعاد حقوقی و انسانی هم نظر دارند؟ افکار عمومی کشورهای غربی در رساندن صدای ایرانیان چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ در دیدگاه برای بررسی نقش و تأثیر جامعه بین الملل بر شنیده شدن صدای خیزش سراسری مردم ایران با کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند همراه می شویم. آقای غفوری، در ابتدا به ما بگید شما واکنش های بین المللی به خیزش مردم ایران و اتفاقات جاری در ایران رو چطور ارزیابی می کنید؟
ببینید، واکنش ها از نظر تعداد قابل توجهه، یعنی تعداد قابل توجهی از رهبران دنیا در این مورد واکنش نشون دادن. سازمان ملل متحد هم که به تبع واکنش نشون داد، اما واکنش ها کلیشه ایست، یعنی منحصر است به ابراز نگرانی، محکومیت سرکوب معترضان، محکومیت قتل مهسا امینی و لزوم روشن شدن حقایق. اینها چیزهایی که سیاستمداران به طور روتین انجام میدن. اما یک سوی دیگر هم داره این قضیه. برخی از همین سیاستمداران مثل امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، مثل رئیس جمهوری حتی فنلاند، کشوری که من دارم درش زندگی میکنم، اینها نشستند با آقای رئیسی در زمانی که توی نیویورک بود صحبت کردند، در مورد مواردی مانند برجام صحبت کردند و بعد یک اشاره‌ای هم کردند به قتل مهسا امینی. اینها کافی نیست. واکنش ها به نظر من در حد دیپلماتیک از نظر تعداد قابل توجه بود، ولی از نظر عملی اون رفتاری که سیاستمداران بین المللی در قبال سیاستمداران جمهوری اسلامی انجام میدن کماکان مانند سابقه، نه ما اراده‌ای فعلا دیدیم برای بایکوت گسترده سیاستمداران جمهوری اسلامی، نه اقدام‌های مانند این که دست کم سفرای خودشون رو از تهران فرا بخونن برای یک مدت و این اقدام اعتراضی با این چنین اقدامی بخوان جمهوری اسلامی رو تحت فشار دیپلماتیک قرار بدن، چون این چیزهای لازمه ولی هنوز ندید.
بیانیه های کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل اساسا میتونن تأثیر گذار باشن در چنین مواقعی آقای غفوری؟
ببینید، اینها میتونن تاثیرگذار باشن از این نظر که خب باعث خجالت دولت ها میشن معمولا اینجور محکومیت ها و بیانیه ها در عرصه بین الملل. اما ما این خجالت در صورتیه که یک دولتی اساسا خجالت بکشه، یعنی اینکه شما بیایید و بگید که دولت فلان کشور شما دارید مردمتون رو سرکوب میکنید و ما این رو محکوم میکنیم، این مال دولت های مسئول تره که به خاطر چنین چیزی خجالت بکشن. جمهوری اسلامی معمولا نماینده گانش در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم با وقاحت مینشینن و هر کسی که میگه مثلا بهایان در ایران سرکوب میشن میگن دروغه، میگن زنان سرکوب میشن، میگن نه این صحبت اسرائیل، صحبت دشمنانه. و خب سطح وقاحت اونقدر بالاست که من فکر میکنم این بیانیه ها جواب نمیده. اساسا این مکانیزم های سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارن. اینطوری بگم، تنها نهادی در سازمان ملل که ضمانت اجرایی داره شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای امنیت قطعنامه‌هاش لازم الاجران. چون این شورای اگر وارد بشه و اگر بتونه کشورهای مانند چین و روسیه رو قانع بکنه که وتو نکنن، که در چنین شرایطی کمی هم بعیده، اون وقت میتونه اثرگذار باشه. ولی من این اشاره رو هم بکنم، سازمان ملل متحد در مخصوصا موارد اخیر مربوط به اعتراضات ایران نشون داده که کارآمدی لازم رو برای فشار آوردن روی کشورها نداره. بنابراین من فکر میکنم که مکانیزم های دیگری میتونن مؤثر باشن برای فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی، کمی که اشاره کردم، دیپلمات های کشورهای خارجی، کشورهایی که واقعا به اصول دموکراسی و حقوق بشر فراتر از شعار پایبندند، میتونن اقدام عملی بکنن و فشارهای دیپلماتیک بیارن. اون اقدام کارشناسان سازمان ملل لازمه ولی خب کافی نیست.
آقای غفوری، در یک جمع‌بندی از دو سوالی که از شما کردم میخوام اینا رو بگم که سیاستمداران غربی بیانیه دادند، محکوم کردند، آمریکا گشت ارشاد رو محکوم کرد، واکنش رهبران جهان مثل مثلا رئیس جمهوری شیلی که در صحن سازمان ملل به قتل مهسا امینی اشاره کرد، اینا آیا در میدان سیاسیه؟ به قول شما فقط جنبه کلیشه‌ای داره یا بُعد حقوقی و انسانی و حمایتگرانه هم داره؟ شما به فراخوانی سفرا اشاره کردید، چه کار دیگری میتونن بکنن؟
کارهای بسیاری میشه انجام داد. ببینید همین الان جمهوری اسلامی در شورای حقوق زنان، در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، در کمیته حقوق زنان عضوش کردن. این وهن جامعه بین الملله میتونن عضویتش رو به تعلیق در بیارن، میتونن عضویت جمهوری اسلامی رو در بسیاری از نهادهای بین المللی به تعلیق در بیارن، میتونن مراکز فرهنگ، مراکزی رو که جمهوری اسلامی به اسم مرکز فرهنگی در غرب، در جای جای کشورهای غربی داره اداره میکنه، مثل مسجد هامبورگ، مثل مرکز امام علی در سوئد، و ارزش‌هایی رو تحمیل میکنه در اونجا، در واقع مغزشویی میکنه، اینها رو به تعلیق در بیارن، بگویند که اگر شما چون این فشاری روی مردمش خودتون میارید، ما هم اجازه نمیدیم که شما به اسم فرهنگ بیایید و اینجا هم تبلیغ بکنید. بستن همین راه‌های تنفس غیر قانونی جمهوری اسلامی که در واقع از مراکز فرهنگی به عنوان مراکزی برای پولشوییش استفاده میکنه، این خودش فشار مضاعفی میاره بر جمهوری اسلامی، چون این اقدام‌هایی رو تا الان انجام ندادن. 40 خورده‌ای ساله که جمهوری اسلامی در برای همین مثال در همین خاک اروپا ترور میکنه افراد رو، و سیستم‌های اروپایی هم میدونند مراکزی به اسم مرکز فرهنگی تشکیل میشه یا مسجد تشکیل میشه، پولش از جمهوری اسلامی میگیره، خودش حامی این ترور هاست، اسناد دارن براش. اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی در اون مرکز پول پخش میکرده به اون کسانی که نوچرش بودن. بنابراین اگر بخوان اقدام عملی به خرج بدن میتونن این کارو بکنن، هم در سطح بین الملل هم کشورها تک به تک میتونن منافذ تنفسی جمهوری اسلامی در غرب رو مسدود بکنن. فقط رفت داره به اینکه آیا اراده برای این کار وجود داره یا نه. اراده وجود داشته باشه میتونن.
آقای غفوری، بسیاری از شخصیت‌های غیر سیاسی بین المللی هم که طرفداران بسیاری در سطح بین المللی و در کشورهای خودشون دارن، درباره قتل مهسا امینی و خیزش مردم ایران علیه استبداد حاکم نظر دادن، به نوعی حمایتشون رو ابراز کردن. سوال من اینه که افکار عمومی اصولاً در کشورهای غربی چه تأثیری میتونه بر سیاست و عملکرد رهبرانشون داشته باشه؟
اصلا اصل داستان همین افکار عمومی است. من فکر می‌کنم که اگر فعالان ایرانی بتونن افکار عمومی کشورهای غربی، مردم رو آگاه بکنن، یک قدم بسیار بلند انجام دادن، به خاطر اینکه سیاستمداران غربی، خب سیاستمداران 4 سالن، باید از مردمشون رأی بگیرن. مثال میزنم، در بلژیک اگر افکار عمومی مخالف اون لایحه تبادل زندانیانی بود که ممکنه به بازگشت تروریست‌های جمهوری اسلامی به ایران منتهی بشه، سیاستمدارانش جرأت نمی‌کردن چون این کاری رو بکنن. در خیلی جاهای دیگه هم به همین صورت، سیاستمدار میدونه که باید چند سال دیگه از همین مردم رأی بگیره، بنابراین واکنشش رو بر مبنای خواست رأی دهندگان تنظیم می‌کنه، بر مبنای خواست مردم کشورهای غربی تنظیم می‌کنه. اگر مردم کشورهای غربی یک صدا بخوان که دولتشون واکنش بسیار جدی‌تر نشون بده در قبال جمهوری اسلامی، اون وقت اونها ناچار میشن به چنین کاری. اون وقت عکس گرفتن کنار آقای رئیسی براشون پر از هزینه خواهد شد، عکس گرفتن کنار کسی که دستش به خون مردم آغشته است پر از هزینه خواهد شد. برای همین افکار عمومی غرب اصل موتور تحریک دهنده سیاستمدارانشون هستن. اگر این افکار عمومی ندونن که داستان از چه قراره و همدردی نکنن، سیاستمدار خودش اصلا متعهد نمیدونه به اینکه حقوق مردم ایران در کیلومترها اون طرف در نقض میشه یا نمیشه، اصلا چه بر ما میگذره. اون زمانی میاد از حقوق بشر صحبت میکنه، زمانی میاد از آزادی زن صحبت میکنه که احساس بکنه که این مطلب برای رای دهندگانش جذاب. برای همین به نظر من اصل مطلب هست این مسئله آگاهی رسانی و افکار عمومی غرب.
آقای غفوری، ما داریم میبینیم که حکومت ایران در تلاش به هر نحوی از آنها بین ایرانیان بیرون از کشور و مردم در ایران فاصله بندازه. اینترنت رو قطع میکنه، راه‌های ارتباطی رو محدود و تنگ‌تر میکنه. سوالم اینه که ایرانی‌های خارج از کشور چطور میتونن به حذف این فاصله کمک کنن؟ چطور میتونن صدای مردم ایران رو به گوش سیاستمداران کشورهای محل اقامت خودشون برسونن؟
اول من اشاره بکنم که به نظرم دیگه دوگانه سازی از خارج نشین و داخل نشین تموم شد دیگه. اینکه مردم اگر بلند بشین تجزیه میشه، نمیدونم کرد و ترک و بلوچ و فارس و عرب و ترکمن، تموم شد. مردم نشون دادن که اینها همه یک پروپاگاندا بود از جانب حکومت اسلامی برای اینکه بترسند از هر نوع اعتراضی. امروز میبینیم که کردستان برای ایران رو صدا کرد، همه بلند شدن. تبریز به خواست کردها جواب میده، بلوچها جواب میدن، فارسها جواب میدن و یک اتحاد و اتفاق واقعا مثال زدنی وجود داره. همین اتحاد و اتفاق الان بین داخل و خارج هم هست. من دارم میبینم شهروندان ایرانی خارج از کشور بیش از همیشه فعال شدن. بسیاری از اونها میتونن فعالیتشون رو افزایش بدن، میتونن با قانونگذاران منطقه‌ای که درشون زندگی میکنن تماس بگیرن. همه قانونگذاران در کشورهای دموکراتیک دفتر واضح دارن، ایمیل دارن، تلفن دارن، میشه باهاشون تماس گرفت، میشه اکسیونهای اطلاع رسانی برگزار کرد، میشه در میادین شهرها اجازه گرفت تجمع کرد، پلاکارد گذاشت در سوشال میدیا به زبون کشوری که در اون زندگی میکنن، مردم میتونن صحبت بکنن و اطلاع رسانی بکنن. کما که میبینیم دارن این کارا رو میکنن. واقعا به تعداد قابل توجهی از خارجی ها الان توجهشون معطوف شده به ایران و ادامه کمک شهروندان خارج از کشور میتونه صدای داخل رو بیشتر به گوش جامعه بین الملل برسونه.
سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.